اما من چه بگویم؟ در برابر این همه نقدهای جامعه شناسی و ادبی و غیره دفاعی ندارم. نیازی هم به تبرئه خود احساس نمی کنم و اگر هم احساس کنم حوصله اش را ندارم. نه چندان اهمیتی برای خودم قائلم و نه چندان شخصیتی برای ناقدانم تا در برابر حمله آنان ضعف دفاع از خیش را بر خود هموار کنم. آنچه بر ما می‌گذرد و آنچه بدان دوچاریم جدیتر و حیرت انگیزتر از آن است که بتوان چندان خاطر جمع بود که دلهوری قضاوت این و آن داشت و چندان بی درد زیست که از لقد ناقدی به فغان آمد. به هر حال هر که هرچه بگوید گر خطا گفت نگیریم برو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. و اگر مدعی گریبان گرفت و رها نکرد و رگ گردن به جدل راست نمود، نیم تصدیق به نافش میبندم و خاموشش میکنم که این عمر کفاف آن نمیدهد که حرف خود را بزنیم و دریغ آیدم که کلمه یا لحظه ای را بر سر جعلنقی همزه و لمزه هدر دهم که از رنج بی نمودی و فقر بی حرفی هر که را به پندار او نمودی دارد و سرمایه سخنی گاز می گیرد و لگد می پراند و مرین را مخلب می کشد و مران را منقار می زند و جمعاً یعنی نقد ادبی و علمی و جامعه شناسی و پسیکانالیستی. این بست و شکواها نه کتاب است نه مقالات. صمیمانه ترین نامه ها نامه هایی است که به هیچ کس می نویسم و سخنی از حقیقت سرشار است که هیچ مصلحتی گفتن آن را ایجاب نمی کند و این هاست حرف هایی که به گفته شاندل هر کسی برای نگفتن دارد. سخن چه شعر و چه نثر، چه وحی و چه عقل، به دو شرط خارجی و قبلی مقید است، یکی عنوان و دیگری مخاطب. عنوان سخن را محدود و اسیر می کند و مخاطب رنگ خود را بران می زند. و اگر اصطلاح هگل را در فلسفه و یا سارت را در ادبیات بخواهیم به کار بریم، سخن همیشه به وسیله عنوان و مخاطب یا نتیجه گیری و انتقال عالی نمی شود. از خود به در می شود و خود خیش را در مخاطب می بازد و آزادی ها و امکانات خیش را به قید ها و غرض هایی که عنوان بر او بار می کند گرفتار می سازد. توضیح حاشیه: ارفیزم نقاشی را از قید مفهوم رنگ و شکل آزاد می کند، نه آنکه نقاشی بی رنگ و بی شکل شود که رنگ و شکل بیافریند. سخن آزاد از قید عنوان و مخاطب به معنی فاقد عنوان و مخاطب نیست. این دو در ذات سخنند، نه خارج از آن. ادامه متن: و در این کتاب که روح تنهایی در قربت این کبیر با خود خیش حرف می‌زند، سخن این هر دو قید لاینفک هر سخنی آزاد است که نه مسئول بیان و اثبات و تعلیم و تبلیغ موضوعهایی است که قبلا عنوان شده است و نه محدود به مرز و سطح درک و رنگ ذوق و پسند و زمینه پذیرش و انفعال مخاطبهایی که از پیش تعیین گشتند. در گذار عمر و گذر از منزلهای زندگی، رنگها و طرحها و حادثه ها و برخوردهای ما با زندگی، دیگران، زمان و وجود و نیز احساس ما از گذشته‌ای که در حال حی و حاضر است و در ما آمیخته و با ما در آویخته و نیز حالات شگفتی که در آن یک باره می‌بینیم بودن عالم یا بودن خیش در برابرمان طرح شده است و نیز لحظات مأنوس و عفیفی که در بهبوهه دیگرها و دیگران با خیش برخورد می‌کنیم و در هم می نگریم و آشنایی می دهیم و با هم از بودن و از زیستن و از خلق و از حالات و رنجها و آرزوهای خیش سخن می گوییم. این همه رنگها و طرحهایی بر پرده دل ما نقش می کند و این نقشها انفعالی در روح ما پدید می آورد که ما را از مسیری که با همگان بران می تازیم همچون ژنده پیلی که چون هوای انزوا کند از گله خیش کناره می گیرد و گوشه ای را در جنگل می جوید، لحظه ای و لحظاتی کنار می کشد و در خلوت انزوای خیش در زیر باران تند اندیشه ها و دردها و حیرت حیرت‌ها می‌نشاند و بر سر قوقای ابرهای شوق زده و بیقرار اسفندی که در درون به درد و شوق می‌گریند خاموشمان می‌دارد و در این حال که همه پراکندگی‌های وجود و سراسیمگی‌های زندگی‌مان در یک باخیشتن بودن اوریان و رها و صمیمانه انس و آرامش و وحدت گرفتند، با خود می‌اندیشیم، احساس می‌کنیم و حرف می‌زنیم. در این حال سخن گفتن کلمات و تعبیرات را برای فهماندن موضوع خاصی به گروه معینی وسیله کردن نیست. سخن گفتن خود جزئی از همان فهمیدن و احساس کردن است. سخن گفتنی می شود شبیه گفتگو کردن با خیش. در آن حالات که معنایی اندیشه را برآشفته است و احساسی را به حریق کشانده است، در آن لحظات که خسته از ابتذال روزمرگی هایی که تمام لحظه های ما را پامال کرده و رنجور از ملال زندگی و رنج بیهودگی بودن خود مخاطب خیشیم و یا دوستی همچون خیش را مخاطب خیش می گیریم و به حرف زدن نه گفتن به کسی و کسانی و از موضوع یا موضوعهایی گفتگو کردنی آزاد، گفتگو کردنی شبیه با خود آزاد و رها فکر کردن، شبیه با همدرد معنوس و محرمی درد دل کردن، گپ زدن نه از رنج خاصی در زندگی، مشکل معینی در کار و امید مشخصی به آینده، از رنج زندگی و دشواری خیش و امیدها و هراسها و احلام بی تعیین و بی حد و مرز می پردازیم، در این حالها و لحظه ها آنچه طرح می شود موضوع سخن است، نه آنچه طرح می کنیم. در اینجا نفس حرف زدن اصالت دارد. سخن وسیله اثبات و انتقال نیست، خود یک نوع دم زدن، نوشیدن، چه می گویم، خود یک نوع زندگی کردن می شود. از سارت شاهد نمی آورم. دلهای ساده و دردمند مردم روستایی کویر که از حراس این خلوت خالی و سکوت ابدی کویر خفقان را در اعماق سوگوار و تشنه خیش احساس می کنند، آنچرا سارت سخن شعر می داند و به نیروی نبوغ فلسفی و هنر شایسته منطق بدان پی برده است، اینان به قدرت درد و اعجاز دل و هدایت نیاز یافتند. و این ضرب المثل نشان می دهد که سخنی را که نه ابزار انتقال و کلماتی را که نه علائم دلالت است به حس می شناسند و حرف زدن را در آن لحظه های ویژه عمر و حال های غیر عادی روح که خود اصالت می یابد و نفس احساس رنج و شوق و ذات اندیشه و عاطفه می شود به کار می برند که می گویند نشخوار آدمیزاد حرف است. در این گونه حرف زدن که نشخوار دل است، آنچه مسائل را پیاپی هم می آورد برخلاف گفتنهای ابزاری و انتقالی اصل علیت نیست، اصول تدائی است. معانی عمدن به عنوان مقدمات قیاسی منطقی برابر هم چیده نمی شوند تا به نتیجه اخص برسند. معانی خود به خود و طبیعی و بیریا و خالی از شائبه همدیگر را می خوانند، نه به غرض گوینده و به اقتضای شنونده که به دعوت یکدیگر در کلام فراخوانده می شوند و آنچه به زبان شکل می دهد و آهنگ می بخشد حالتهای عاطفی و هماهنگیهای احساسی است، نه قاعده های دستوری و دستورهای نویسندگی. معانی عقلی و انگیزه های الهامی و مایه های خیالی و شعری و نثری و استدلالی و وصفی به دست نویسنده برای بنای ساختمانی منطبق بر یک نقشه قبلی و سبک و استیل معین تدوین نمی شوند. همه آزادانه می آیند و در جایگاه فطری خیش قرار می گیرند، آنچنان که جوهر معنی و موسیقی احساس اقتضا دارد، نه آنچنان که هنرمندی و نتیجه گیری و تعلیم و تبلیغ ایجاب می کند. من در اینجا تمرینی برای پدید آوردن سبکی تازه در نویسندگی نکردم، اما چنین شده است که گویی در آن ساعات که گرم خیالات و غرق اندیشه هایی در خلوت تنهایی با خیش بودم و بی خیش می نوشتم، آنچه بر خیالم می گذشته و یا در دلم می آمده است، بی هیچ کم و کاستی بر روی این صفحات نقش می بسته است. با همون اوریانی و بی قیدی و بی نظمی و بی شاعبگی و با همون صمیمیت و خلوص مطلقی که معانی و عواطف بر صفحه ضمیرم به سرانگشت خیال و خاطره و به نیروی ادراک و احساس نقش می شده است. در فرهنگ ما بست و شکوه ها و نفست المستور ها که دردنامه های روح های پرقلق و سینه های رنجور و خسته قربانیان جهل و خشونت ایامند به چنین زبانی نزدیکند. توضیح حاشیه: بست و شکوه یعنی شکوه های پراکنده، نفست المستور آنچه از یک سینه مجروح و دردناک با هر دم بی اختیار بیرون می پرد. ادامه متن: و در شعر نیز غزل تجلی شور و شوق و اندوه و استراب شاعری است که سخنش اصالت یافته است و کلماتش نه آلات انتقال و علائم هدایت که گلها و گیاهانی‌اند در شب زمستانی زندگیش که به پیام اسفند و بوی بهار و نوازش آفتاب از عمق و زمین حاصلخیز ضمیرش سر می‌زنند و می‌رویند. و انتقادی که اهل قاعده بران دارند که غزل یک دست نیست و در هر بیتی به شاخه می پرد و موضوع واحد و روح یک پارچه بیان را فاقد است. از اینجاست که غزل یک بیان عالی و بذات است و نه عالی و بالاعتبار، و معانی در آن به زنجیر علیت منطقی به هم بسته نیستند و اراده صاحب غرض آنها را به ترتیب معینی برای رساندن نتیجه‌ای به مخاطب مقدمه وار کنار هم نمی‌چیند، بلکه حرف‌ها خود به سائقه آشنایی و همدردی، پیوند تناقض و همانندی و همجواری یکدیگر را می‌خوانند و با این تداعی‌های آزاد و فطری است که در خلوت ضمیر گرد هم می‌آیند، چه آدمی بخواهد چه نخواهد، چه بداند و چه نداند. آنچه در اینجا آمده است گزیده است از هزاران صفحه بست و شکوه ها و غزل های غیر منظوم من در حالات و آنات ماورایی و مرموزی در گذار عمر که با جاذبه تأثری روح همه شعار و دسار خیش فرو می ریخته و از بند همه بایستن های همیشگیش می گریخته و در یک باخیشتن بودنی رها از ماسوایش در آتش آن معنی که مبتلایش شده است خاموش و صبور می گداخته است. و اگر می بینید که با یک معنی که سر در دنبال من داشته و تسخیرم کرده است، معنی های پیچیده و متراکم بسیار نیز همراه آمده و در من سر برداشته است، از آن است که هر عاطفه‌ای که در درون سر می زند و می روید و تمام بودن آدمی را فرا می گیرد، کالبد همه دردها و خاطره ها و نیازها و آرزوهای مرده و مجهول و از یاد رفته را نیز بر می شورد و از روح خود در آنها می دمد و می پرورد و قیامتی شگفت در گورستان ساکت درون برپا می دارد. و این رستاخیز را آنها که خواستند به نظم یا نثر برای دیگران گزارش کنند تباه کردند و من هرگز به چنین کوشش بیهوده‌ای نپرداختم و ننوشتم و نگفتم و در آن لحظات جادویی و غریب که در این رستاخیز بودم، آنچه می‌دیدم و می‌یافتم خود علی‌رغم من و گاه بی‌خبر من حرف و فعل و صوت می‌یافته است و سخن می‌شده است. احساس می کردم که در این حالتها نوشتن را به عنوان وسیلهی برای بیان و انتقال این افکار و عواطف استخدام نمی کردم و برای آنکه بماند و بنمایم و بدانند نمی نوشتم، بلکه تنها از آن رو می نوشتم که نمی توانستم ننویسم. و در این هنگامه های بیخیشی که کلمات هر یک انفجاری را در خود به بند می کشیده اند و روح را در تنگنای خفقان آور زیستن و بودن بیتاب می ساختند و دردها و حرفها بیقرار و حراسان از خاموش مردن خود واژه های خیش را بر می گرفتند و برای گفتن بر سرم می تاختند و من بیتاقت و دردمند زندانبانی را می مانستم که زندانیانش بر او شوریده باشند. عمق و روح این شهادت راستین توماس وولف را با تمام بودنم به راستی حس می کردم که نوشتن برای فراموش کردن است، نه برای به یاد آوردن. تنهایی صفت بارز وضع انسانی است که جوهر الهی، خداگاهی، آزادی و آفرینندگی که نوع بشر را تا مرحله تکاملی انسان بودن فرا می برد، بیگانگی او را با طبیعت عنصری، نظم کور و کائنات ناآگاه و بی احساسی که او را احاطه کرده اند توجیه می کند و مذهب و عشق و هنر سه جلوه این روح غریب است. این نی بریده از نیستانش که هماره از فراق، اضطراب، حسرت، انتظار و بیزاری و عشق می نالد و هرچه به خود بیشتر پی می برد تنهاتر می شود و پیوندهای ناخودآگاهش با طبیعت می گسلد و از ما روح جمعی که در جامعه های باستانی نیرومند و مسلط بود می برد و به من می رسد و آنگاه بریده از جهان و جدا از جمع درد اختیار و حراس رهایی بیقرار و مضطربش می کند و می کوشد تا با تخدیر و مستی آن را فراموش کند و لحظه ای از آن بیاساید و یا به کمند عشقی از رهایی رها شود و با دلی پیوند گیرد و یا به اعجاز هنر طبیعت را با خیش آشنا و همدرد سازد و خود را با دیگران تفاهم و خیشاوندی بخشد و پیوندهایی را که با خودآگاهی عقلی گسست با بیان و آفرینش هنری اتصال دهد و یا از این تنگنای بیدرد و بیگانه به درون خیزد و بر بال روح بیتاب خیش بنشیند و به نیروی عشق و هدایت عرفان به آن نمیدانم کجای آشنایی که اینجا نیست بگریزد و یا به دعوت پیغامی غیبی و راهبری رسولی که از آنجا خبر آورده است خود را نجات دهد و اگر نه پیغام غیب را باور کرد و نه الهام دل را، نه عشق قرارش بخشید و نه هنر نگاهش داشت و او ماند و آنچه پیدا هست، باید یا شراب فراموشیش بخشد و یا انتحار خلاصیش دهد که تنها موهبتی که میتواند آدمی را با همش همین اشباع کند و در این دور باطل تولید برای مصرف و مصرف برای تولید و آسایش فدای تأمین وسایل آسایش خوشبخت سازد حماقت است و دریغا که حماقت هم موهبتی است خدادادی، زیرا آدمی میتواند خود را بکشد اما نمیتواند تصمیم بگیرد که نفهمد. تنهایی و با این معنی بهتر است بگویم جدایی یا غربت، آنچنان که من میفهمم برخلاف قضاوت قالبی رئالیست های سطحی با ایدئالیسم عرفانی شرق از لاتزو و بودا تا تصوف اسلامی و ایدئالیسم فلسفی غرب از افلاطون تا برکلی و سورئالیسم و ذهنیت گرایی جدید یکی نیست، همچنان که از رئالیسم تنگ و تاریک جزمی های مدعی دیالکتیک سخت به دور است. آن ایدئالیسم یک نوع دلزدگی بورژوایی یا آلام و احلام فلسفی و احساسی انسانهای مرفه است و رفاه خود یک غفلت است و غفلت جهل. سری که رنج و تعهد و هدف ندارد به دنبال سرگرمی می‌گردد و اندیشه‌ای که با حقیقت تماس ندارد و در خلأ فراغت سرگردان است به پوچی سارت می‌رسد و به عبث کامو یا به بی انتظاری بکت و یا دم غنیمتی کافکا و یا خودفریبی و بهشتنگاری ژید و یا طغیان مالی خولیایی سورئالیسم یا خیال بافی های هگل و یا وهم پرستی های برکلی. زندگی مردم سیر و پر و فارغی که یک نواخت و معین و مهیا می گذرد ناچار از غرایب و عجایب و رمان‌های پلیسی و تفنن‌های جنسی و مازوشیسم و سادیسم و سرگرمی‌های اجاب‌آور و آرایش‌های فانتزی و حیرت‌انگیز و بازی‌های تند و خیره‌کننده رقص و رنگ و نور و امپرسیونیسم و ذهنیت‌های ساختگی و تجریدی فرمالیسم و اصالت تکنیک در هنر و ادب و حتی زندگی هیجان می آفرینند و معنی بودن و بهانه زیستن می گیرد. توضیح حاشیه: گرچه اینها همه آثار همان دغدغه است که می گویم، اما استناد من به این علائم بیمارگونه تأیید آنها نیست. ادامه متن. از سوی دیگر رئالیسم. این رئالیسم تنها به اندازه قدرت و خصوصیت نفی کننده گرایش‌های بورژوایی‌اش ارزش دارد، وگرنه رئالیسم موجود قدرت خلاق و خدایی هنر و اندیشه شگفت و اسیانی و احساس ماورای عقلی و غیر مادی انسان را در سطح واقعیت محسوس فرود آوردن و رسالت ابدی انسانی را در دامنه تنگ ضرورت‌های موقتی محصور کردن و آفرینش هنری را ابزار نیازهای فوری و مادی ساختن و ارزش را با سود و هدف را با اصل و حقیقت را با مصلحت و زیبایی را با فایده یکی شمردن است. به گفته شاندل، نتایج یکی از موثق‌ترین دلایل توجیه و تصدیق وسایل است. توضیح حاشیه: اشاره است به این سخن مشهور که هدف وسیله را توجیه می‌کند. ادامه متن. اما اگر تنها نتیجه را ملاک ارزشیابی وسیله تلقی کنیم، این خطر که ارزش‌هایی بالاتر از نتیجه را وسیله آن کرده باشیم بسیار است. بیشک مواقع خاصی در شرایط گذرای زندگی و تاریخ فرا می رسد که باید چنین کنیم. ضرورت گاه ترجیح بلا مراجح را ایجاب می کند. هنگامی که سیل هجوم می آورد و یا حریق در شهر می افتد، وظیفه همه مشخص است. آنگاه که گرسنگی بیداد می کند، از مائده های روحی سخن گفتن خیانت است، نه تنها به زندگی مادی که به معنویت روحانی نیز هم. برخلاف سخن سعدی، اندرونی که از طعام خالی است، خانه جهل و زاغه ظلمت است. حتی دین من اعلام می کند که هر کس معاش ندارد، معاد ندارد. ایدئالیسم یا رئالیسم؟ با این دو عینک همیشگی، آنچه را من در انسان می بینم نمی توان دید. وانگهی نگاهی که شهرها و آبادیها را می نگرد در کویر هیچ نمی یابد. نگاهی دیگر هست که آنچه را در آبادیها و شهرهای شلوغ و پرهیاهو و رنگ و رنگ نیست در کویر می تواند یافت. برای دیدن برخی رنگها و فهمیدن برخی حرفها از نگریستن و اندیشیدن کاری ساخته نیست. باید از آنجا که همیشه هستیم برخیزیم. آدمی در برش‌های گوناگونش حقیقت‌های گوناگون می‌یابد. در هر برشی بعدی دارد و در هر بعدی موجود دیگری است و جهانش نیز جهانی دیگر می‌شود و لاجرم نگاهی دیگر و زبانی دیگر می‌یابد. در اوج آگاهی آدمی خود را زندانی چهار زندگی می‌یابد: طبیعت، تاریخ، جامعه و خیش. و سخن گفتن از معانی و عواطف و دردها و نیازهای آدمی است که در هر یک از این چهار زندگیش برگونه است. گاه در هستی سخن میگوید، سخنش فلسفه است. گاه در تاریخ و سخنش انسان است. گاه در جامعه و سخنش سیاست. و گاه در خیشتن و سخنش شعر. و من همه عمر آنچه گفتم از سیاست گفتم. ما بوده است که در من از خیش سخن می گفته است و از زمینه و زمانه خیش، و مخاطبم لاجرم مردم عصر من و سرزمین من. و اما گاه خود را موجودی می یافتم در این دنیای بزرگ و گاه مردی در انتهای زمان با این تاریخ شگفت که در من جاری است، و گاه مردی در خیش و در این لحظات از آنچه همواره در ناخودآگاهی جزی از آن کل و بودی از آن ذات بوده ام جدا می شده ام و تنها و مجرد و من می شده ام و در برابرم بودن و من می شده ام و در من زیستن و من می شده ام و با من خیشتن و در این آنهای شگفت و هراسناک معانی و عواطف غریب در من حلول می کردند و دردها و نیازهای ناشناس در من می روئیدند و بی من کالبد می گرفتند و خود سخن می شدند و در اینجاست که کلمه نه دیگر نشانه دلالت که به گفته سارتر شیء و مفهوم نه مدلول و مقصود که صفت و ماهیت لفظ و واژه ها نه علائمی گزارشگر و قراردادهای حکایتگر که به تعبیر شاندل پاره های بودن آدمی می شوند و لاجرم بی آداب و ترتیب انتقال و بی قید و بند مخاطب که حرف زدن است و نه گفتن. و از این است که بدعت و قرابت سبک و زبان در این نوشته ها بدعت و قرابت معانی فکری و احساسی را که در این حال از هم تفکیک ناپذیرند دیریابتر کرده است و ناچار به همان اندازه که ناقدان متداول بازار طعمه های خیش را به آسانی در این کتاب می جویند، جویندگان صادق معانی بی دو بود دریافت و نیز بی دو سرمایه فرهنگ جز لعاب رقیقی از سطح این کتاب و جز احتمالاً زیبایی سخنی و هنرمندی تعبیری و گیرایی توصیف و تشبیهی در آن هیچ نخواهند یافت که کویر است و چشمهای شهری در آن جز طلوع و غروبی زیبا و آسمانی ستاره ریز هیچ نمی بینند. این کتاب به تعبیر سارتر شعرها و به معنی فارسی کلمه غزلها و نفست المستورهای یک سینه مجروح و بس و شکوه های یک روح کویری است و این کویر هم جهان من است و هم تاریخ من و هم میهن من و هم دل من، خیشتن قریب من، زیستن بایر و آتشناک من و بالاخره داستان من است و این کویر تشنه و مرموز و گدازان و منتظر و غمگین بودن. خواننده این سخنان نباید خود را مخاطب انگارد که این سخنان بی مخاطب است، باید بیننده و جوینده آن باشد. الفاظ و عبارات را نخواند، معانی و عواطف جمله گشته و کلمه شده را لمس کند، بچشد، ببوید، نه آنچنان که نامه ای را میخواند، آنچنان که سرگذشتی را میبیند، نه آنچنان که به خطاب گوینده ای گوش میدهد، آنچنان که آوای موسیقی را می شنود، آنچنان که تنهایی دردمند را می بیند که خود را می نالد، که در کویر هیچ نیست، نه حرفی نه کسی، توندبادی سرگشته و بی آرام در این بیکرانگی تشنه همچون روحی تنها و سرگردان می وزد و می نالد، می جوید و فریاد می کشد. و تو چند گامی از حاشیه به درون آی و چشمهایت را با هر دو دستت سایه کن و بیان که بخواهی نقد فنی کنی به تماشای سرنوشتش بنشین. از زاویه نگاه من به این دنیا بنگر، با کاروان دل من، با زاد فرهنگ من، بر روی جاده تاریخ من و با تازیانه رنجها و شوقهای من بر سینه این کویر بران، تا به بوی سخنم نه به دلالت الفاظم به دل این کویرها راه یابی و در صمیم این صحرای عمیق گم شوی و تنهایی و غربت و هراس و شکوه و بیکرانگی و ملکوت و زیبایی های وحشی کویر را تماشا کنی و از آنجا به ماوراء الطبیعه این دنیا و به غیب این غمها و شادیهای همه نزدیک و همه پیدا همه روزمره سرکشی و آنگاه به نفرین یا آفرین من بنشینی. به هر حال خواننده صادق کویر، ای دوست، ای دشمن دانا، این شقشقیه را همچنان که شقشقیه خیش مشنو، ببین، مخوان، بیاب و پیش از آن که بیاندیشی تا چه بگویی بیاندیش که چه میگویم. مشهد، نهم اسفند ماه 1348. صفحه 2، کویر، تاریخی که در صورت جغرافیا نمایان شده است. برکرانی کویر به تعبیر حدود العالم شهرکی است که شاید با همه روستاهای ایران فرق دارد. چشمه آبی سرد که در تموز سوزان کویر گویی از دل یخچالی بزرگ بیرون می آید. از دامنی کوه‌های شمالی ایران به سینه کویر سرازیر می شود و از دل ارگ مزینان سر بر می دارد. از دل این دیوارهای عبوس و مرموزی که قرن‌های گمشده‌ای را که اسلام به اساطیر کشاند در آغوش خیش نگاه داشتند و خود علی‌رغم تاریخ همچنان استوار ایستادند. از اینجا درختان کهنی که سالیانی دراز سر بر شانه هم داده اند آب را تا باغستان و مزرعه مشایعت می کنند و بدین گونه صفی را در وسط خیابان مستقیمی که ستون فقرات این روستای بزرگ را تشکیل می دهد پدید می آورند و از دو سو کوچه های هم اندازه روی در روی هم و راسته همگی در انتها پیوسته به خیابانی کمربندی که محتوای ده را از باروی پیرامون آن جدا می سازد. درست گویی عشق‌آباد کوچکی است و چنان که می‌گویند هم برانگاره عشق‌آبادش ساختند. 100 سال پیش که مزینان کهنه را سیل از بنیاد برمی‌کند و می‌برد، ناچار همه چیز از نو ساخته می‌شود. حدود العالم از مرد و انگور مزینان نام می‌برد و از 1100 سال پیش هنوز بر همان مهر و نشان است که بود. مردانش نیرومند و مغرور که خود را دهاتی نمی دانند و شهریها را گدایان گوشبر می بینند و مردان متجدد را زنانی ریشدار و در شگفتند که چرا غالباً این تنها برگه معتبر را هم از میان می برند. و باغهای انگورش که هنوز علی‌رغم مادیتی که بر روستاها تاخته و باغها را همه غارت کرده است بر جا و آبادند و خوشه های اسکر و لعل و